بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا 3 شرکت ایرانی مرتبط با برنامه اتمی کشور را تحریم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به خاورمیانه سفر می‌کند. کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را در مخالفت با اعزام نیروییش در عراق تصویب می‌رساند. ساعت 9 شب عصر جمعه. شنونده عزیز، به خیر و شادی. امیر آلمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری پیش از پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها توجه شما را به تازه‌ترین خبرها جلب می‌کنم. دولت آمریکا روز جمعه اعلام کرد 3 شرکت ایرانی را که با برنامه اتمی این کشور در ارتباط هستند تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری فدرال آمریکا شرکت‌های کالای الکتریک کاوشیار در تهران و شرکت صنایع انرژی پیشگام در اصفهان را تحریم کرده است. بر اساس این تحریم، تمامی حساب‌های بانکی و دارایی‌های این 3 شرکت در آمریکا باید مسدود شود و اتباع آمریکا از انجام معامله با این شرکت‌ها ممنوع شدند. به دنبال دستور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در ماه ژوئیه 2005، وزارت خزانه‌داری آمریکا قادر است علیه این 3 شرکت دست به اقدام بزند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه به خاورمیانه سفر می‌کند. خانم رایس در این سفر که تا 22 فوریه به طول خواهد انجامید، در بیت المقدس، سرزمین‌های فلسطینی و عمان توقف خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در ملاقاتی دو جانبه با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و نیز محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو خواهد کرد. جلسه مشترکی نیز با حضور خانم رایس و آقای اولمرت و عباس برگزار می شود. خانم رایس در پایان سفر خود در آلمان نیز توقفی خواهد داشت. ارتش آمریکا خبر کشته یا زخمی شدن رهبر القاعده در عراق را تایید نکرده است. مقام‌های ارتش آمریکا می‌گویند شواهدی دال بر کشته یا زخمی شدن ابو ایوب مصری رهبر القاعده در عراق ندارند. سخنگوی وزارت کشور عراق گفته بود ابو ایوب مصری در پی حمله‌ای در شمال عراق توسط پلیس عراقی زخمی شده است. این مقام عراقی از کشته شدن دستیار المصری نیز خبر داده بود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان روز جمعه وارد شهر روم شد. سفر آقای کرزای به منظور گفتگو درباره نقش نظامی ایتالیا در افغانستان صورت گرفته است. در این سفر آقای کرزای با رومانو پرودی نخست وزیر و ماسیمو دلمان وزیر امور خارجه ایتالیا ملاقات خواهد کرد. ایتالیا حدود 2000 سرباز در قالب نیروهای امنیتی ناتو به افغانستان فرستاده است. وزیر دفاع جمهوری چک روز جمعه از آمادگی این کشور برای اهدای اسلحه و هلیکوپتر به ارتش ملی افغانستان خبر داد. کمک‌های تسلیحاتی جمهوری چک شامل بیش از 20,000 قبضه اسلحه و ده‌ها فروند هلیکوپتر روسی است. این تصمیم وزارت دفاع جمهوری چک باید به تایید دولت و پارلمان این کشور نیز برسد. کنگره آمریکا قطعنامه‌ای را در مخالفت با اعزام نیروی بیشتر به عراق به تصویب می‌رساند. کنگره آمریکا روز جمعه قطعنامه‌ای را به تصویب می‌رساند که به ابتکار نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا پیشنهاد شده است، اما لازم الاجرا نخواهد بود. با این حال که این قطعنامه لازم الاجرا نیست، نمایندگان دموکرات تصویب لایحه را نخستین گام کنگره آمریکا در فشار وارد کردن بر رئیس جمهوری به منظور تغییر راهبرد نظامی در عراق قلمداد کردند. تلویزیون محلی استان سیستان و بلوچستان فیلمی را پخش کرده که در آن مردی به نام نصرالله شمسی زهی اعتراف کرده روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در انفجار بمبی در شهر زاهدان دست داشته است. در این فیلم 2 دقیقه‌ای فردی که خود را نصرالله شمسی زهی معرفی می‌کند، مدعی شده که به مدت 2 ماه در خاک پاکستان آموزش می‌دیده و بعد برای عملیات وارد خاک ایران شد. این شخص مدعی شده که فردی به نام عبدالمالک ریگی سرکرده گروه جندالله برای انجام هر عملیات به وی 1,000,000 تومان پول پرداخت میکرده است. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، برنامه هفتگی رادیو فردا در این ساعت. این برنامه را امیر مصدق کاتوزیان همکار رادیو فردا تهیه کرده است. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با درود بر شنوندگان رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پرسش این است که آیا ایران شبه نظامیان ضد آمریکایی در عراق را به بمب‌های قوی ضد تانک مسلح کرده است یا نه؟ تهران میگوید نه، واشنگتن میگوید آری، و منبع مستقلی نیست که گفته واشنگتن را بتواند تایید یا تکذیب کند. روز پنجشنبه محمد جواد ظریف نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد آنچرا آمریکا در این هفته شواهد حمایت تسلیحاتی تهران از شبه نظامیان عراقی نامید ساختگی خواند. آقای ظریف با استناد به تاریخ تولید هک شده روی این سلاح‌ها گفت بمب‌های یاد شده را آمریکا خود تولید کرده است. یک روز پیش از آن جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری در واشنگتن اعلام کرد در اینکه بمب‌های ساخت ایران در عراق یافت شده و نیروی قدس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران آنها را به شبه نظامیان عراقی داده شکی نیست، اما معلوم نیست مقامات و رهبران جمهوری اسلامی ایران در این تصمیم گیری دخیل بودند یا نه. پیش از آن هم در روز یکشنبه مقامات ارتش آمریکا آنچه را شواهد مداخله ایران در عراق نامیدند عرضه کردند و از جمله اعلام کردند یکی از 5 مأمور دولتی بازداشت شده ایران در ماه ژانویه در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در اربیل فرمانده ارشد نیروی قدس بوده و بر روی بدن یکی دیگر از بازداشت شدگان رسوبات انفجاری یافت شده است. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به بررسی پیامدهای همه این اظهار نظرها بر روی مناسبات تهران و واشنگتن می‌نشینیم. همراه با شیرین هانتر، استاد دانشگاه جورجتاون واشنگتن و کارشناس مناسبات ایران و آمریکا، بابک یکتافر، سردبیر نشریه اینترنتی واشنگتن پریزم و تهیه کننده سابق برنامه بامدادی واشنگتن جورنال در شبکه تلویزیونی آمریکایی سیسپن و کوروش همایونپور، مدیر روابط بین‌المللی UCEA، یک نهاد دانشگاهی سراسری آمریکایی و آگاه به مباحث دو حزب اصلی این کشور. با گفته‌های تازه مقامات آمریکایی درباره نقش واحد قدس سپاه پاسداران در عراق، آیا سیاست دولت جورج بوش در قبال ایران وارد مرحله تازه‌ای شده یا اینکه تغییر کیفی روی نداده و شاهد ادامه سیاست قبلی آقای بوش در برابر ایران هستیم؟ خانم هانتر، اول شما لطفاً.
البته من فکر نمی‌کنم صراحتی که اخیراً شده در مورد ارتباط ایران به خصوص ارتباط پاسداران انقلاب در عراق نشانه این هستش که سیاست امریکا به طور کلی در قبال ایران عوض شده باشه. از اون گذشته صحبت‌هایی که بعداً هم شد درباره این که آیا این اطلاعات تا چند اندازه معتبر یا نیست و بعد خود پرزیدنت بوش هم گفتند که درست معلوم نیستش که آیا سپاهیان این اقدامات رو خودشون مستقیماً کردن یا اینکه از طرف نیروهای عالی مقام ایران بهشون خبر رسیده بود، اینطور به نظر میرسه که هنوز سیاست امریکا در مورد اینکه آیا این مسئله ایران رو، مسئله عراق رو به چه نحوی حل بکنن و به خصوص در مورد اینکه مسئله فشار به ایران تا چه حد ادامه پیدا بکنه و آیا منجر به یک نوع برخورد نظامی نو غیره بشه، اینطور به نظر میرسه که هنوز بحث ادامه داره. بنابراین من این رو تغییر بسیار مهمی نمیبینم.
روز یکشنبه که در این موارد بحث شد، اول صحبت از ارتباط واحد قدس سپاه پاسداران با رهبر جمهوری اسلامی ایران به میان آمد، ولی در روز چهارشنبه در کنفرانس خبری آقای بوش شاهد بودیم که آقای بوش گفت که معلوم نیست که کدوم رده از حاکمان ایران با این مسئله ارتباطی داشتن یا اینکه اصلا داشتن یا نداشتن. آقای یکتافر، به نظر شما چی؟ آیا این صحبت‌ها تغییر کیفی رو سبب شده در سیاست خارجی کابینه آقای بوش در قبال ایران یا ادامه سیاست قبلیه؟
برداشتی که من دارم، البته تعداد زیادی روال سیاست قبلی رو به دنبال داره، ولی کن یک نوع تغییر به اصطلاح تاکتیکی هستش. اون برداشتی که من دارم و اون چیزی که شنیدم تا حدی این هستش که بسیار این فشار رو بر آقای بوش آوردن که نه تنها با افزایش قوا در بغداد، یکی دیگه از کارهایی که برای این برنامه جدید میخوان انجام بدن اینه که عملاً بیان و نه اینکه پشت پرده بگن ایران و سوریه مثلا این کارو میکنن و دست دارن، بلکه بیان و بگن و سعی بکنن ثابت بکنن که ایران نقشی داره و این مشکلاتی که در عراق آمریکا باهاش مواجه هستش. متاسفانه به خاطر اینکه یک همچین چیزی در برنامه گذاشتن، ثابت کردنش گاهگاهی مشکل میشه و همونجوری که دیدیم در مورد این سلاح‌هایی رو که روز یک شنبه بیرون آوردن نشون دادن، یک مقدار تناقضاتی بود. جنرال پیس گفته بود که این دلیل بر این نیستش که مقامات عالی ایران از این آگاهی داشتن، بعد آقای بوش یک مقداری گفتارشون رو عوض کردن، ولیکن اصولا این رو پیش کشیدن که نه تنها فقط تقصیر رو بر روی ایران صرفا بذارن، ولیکن اگر بتونن نقشی رو بازی کنن که روی ایران حداقل اثر بذاره، غنی‌سازی رو تعلیق بکنه، یا به نوعی شاید یک چیزی رو بتونن از این وسط بیرون بکشن که اگر بگن سیاست در عراق شکست خورده، حداقل تونستن کاری در مورد ایران بکنن. یعنی مراتب به گفته‌های خانم مهندس موافقم در اینه که یک مقدار در گرو این هستن که چه سیاست واحدی رو واقعا دنبال بکنن که برنامه ریزی شده باشه، و برای همین هر وقت ایده‌هایی پیش میاد که شاید به نظر درست میاد با این ایده‌های به اصطلاح محافظه‌کارانه جور در میاد، اینها رو می‌بینی. متأسفانه میگم چون حساب شده نیست، اینجور تناقضات هم پیش میاد که یکی یک حرف دیگر میزنه و بعد آقای تونی سنو سخنگوی کاخ سفید میاد میگه با جنرال پیس ما امروز حرف زدیم، ولی دوباره ایشون یه حرف دیگه میزنه و این مشکلات پیش میاد. ولی برداشت من این هستش که ایران رو واقعا میخوان این وسط بیارن و به نوعی از مسئله ایران استفاده بکنن.
آقای همایون پور، صحبتای آقای یکتافر رو شنیدین و پیش از اون صحبتای خانم هانتر رو، نظر شما چیه؟
با این نظر کاملا موافقم که سیاست آمریکا هنوز جا نیفتاده و اینا آثار و علائم بحث‌های داخلیه که در بین کابینه پرزیدنت بوش و در داخل دولت آمریکا در جریانه. اما به نظرم میرسه که اینا یه مقداری قضیه رو جدی‌تر کردن با این اتهاماتی که به ایران دارن میزنن. اگر یادمون باشه دو سه هفته پیش بود آقای خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق که قراره نماینده آمریکا در سازمان ملل هم بشه، رسما اومد گفت بله ما مدارک رو رو می‌کنیم. بعد خبری نشد. بعد چند نفر دیگه گفتن بله ایران در این امر مقصره و اسلحه میده به شیعیان عراق و اینا مواد منفجره خاص رو برای کشتن سربازای آمریکایی به کار میبرن. بعد این اتهامات همینطور روز به روز قوی تر شد از طرف مقامات مختلف و بعد هی اعلام کردن که بله ما مدارک رو رو میکنیم. آخر سر تبدیل شد به یک گزارش مخفی فقط برای یه عده خبرنگار از طرف یه عده مامور امنیتی آمریکایی که هیچ کدوم هم حاضر نشدن اسمشون رو پای این اظهاراتشون بذارن. و همونطور هم که قبلا اشاره شد، اول گفتن مقامات عالی ایران در این هم مداخله کردن، بعد گفتن نه حالا ما نمیدونیم تا چه حد بالا میره، فقط حالا نیروی قدس سپاه پاسداران. من برداشت کلیم اینه که وقتی کار به اینجا میکشه، یعنی به این صورت شروع میکنن انتقاد کردن و تقصیر رو پای ایران گذاشتن و دولت ایران گذاشتن، این نشونه اینه که حداقل یک جناح داخل دولت آمریکا مایله که این راهو تا ته بره، حتی تا مرحله ضربه نظامی پیش بره. اینا دارن این کارو میکنن، اما چه بسا که موفق نشن و نیروهای مخالفشون در داخل دولت جلو این کارو بتونن بگیرن. ولی بدون تردید یه عده‌ای هستن در داخل این ادمنستریشن میخوان واقعا کارو تا مرحله درگیری نظامی پیش ببرن و به نظر من تمام این وقایع یکی دو هفته اخیر نمایانگر این مسئله است.
خانم هانتر، آقای همایون‌پور اشاره میکنن به تفاوت نظرهایی در کابینه آقای بوش تا اونجایی که به مسئله برخورد به ایران برمیگرده. اعضای کابینه آقای بوش به نظر شما هم دارای عقاید مختلفی در این باره هستند، یا اینکه یه تفاهمی به طور کلی در کابینه آقای بوش بر سر شیوه برخورد به ایران وجود داره؟
ببینید، گفتنی که آیا واقعا همه در این مورد هم نظر هستن موافق هستن خیلی مشکله، برای اینکه فقط اگر از روی اظهاراتی که میکنن این قضاوت بشه، خب مسلمه اینا جزء یک حکومت هستن و به هر حال باعث این که یک نوع همعقیدگی داشته باشن. قطعا مسلم اون هستش که در حال حاضر در مورد صحبت به خصوص مسئله حمله نظامی و اینها، مسئله که ادمنستریشن با این روبروس دو تا، یکیش مشکلات ابزاری است که در حال حاضر اینکه عملیات نظامی علیه ایران بشه، البته اینها ممکن بگه فقط قابل این که محدود بشه به عملیات محدود، مشکله پیش بینی کرد که آیا این عملی میشه یا اینکه اثر مطلوب رو به هر حال میده یا نه، یکی اینه. یه مسئله دیگه هم هستش که باید متوجه باشیم که تجربه عراق الان واقعا مثل سایه‌ای و شبحی است که روی تمام این مذاکرات و صحبت‌هایی که در مورد ایران میشه افکنده شده. بنابراین حتی همین جریانی این که آیا واقعا این خمپاره ها و اینها از ایران اومده یا ایران ساخته شده، خب میدونید حالا ممکنم هست اومده باشه، ولی آیا ایران اینو فرستادن و در ایران ساخته شده یا نه، مقاله ای بود در فاینانشال تایمز که میگفت خب اینا رو میشه از روی اینترنت هم در آورد. بنابراین در حال حاضر کنگره امریکا هم به هر حال این مسائل رو خیلی از نزدیک دنبال میکنه. من فکر می‌کنم که خب نیروهای خیلی مهمی و قوی هستن چه در داخل حکومت و به خصوص بیشتر در خارج از حکومت که میخوان یک نوع عملیات نظامی علیه ایران صورت بگیره، ولی مشکلات ابزاری و این که الان کنگره من فکر نمی‌کنم به همون آسونی که در مورد عراق موافقت بکنه، این یه خورده امکان آزادی عمل دولت پرزیدنت بوش رو کم کرده. بنابراین مسئله اینکه منظور چیه یا که چی دلشون میخواد نیست، اون نیست که چی میتونن در شرایط فعلی بکنن، برای اینکه ببینیم که هم موقعیت ابزاری و هم موقعیت سیاسی در امریکا الان از زمانی که جنگ عراق شروع شد فرق کرد.
آقای یکتا فردید که خانم هانتر اشاره کردن به مباحثی که توی کنگره هست، شما خبرهای کنگره رو همیشه به دقت دنبال کردین در زمینه‌های مختلف، چه گرایشی وجود داره الان در کنگره آمریکا درباره شیوه مناسب برخورد با ایران؟
راستش اونجوری که من تا به حال ملاحظه کردم به خصوص در بین مجلس نمایندگان این هستش که اینها میخوان واقعا نشون بدن که این بار برخلاف، البته اعتراف نمی کنن که در زمان تصمیم گیری برای حمله به عراق به اندازه کافی سوال نکردن و یا به اندازه کافی از دولت آقای بوش اطلاعات نخواستن، ولی که اونچه که من می بینم یک نوع ملاحظه کاری بیش از اون چه که تا به حال دیدیم از کنگره به خصوص در مجلس و به خصوص کمیته که تحت نظر آقای تام بانتوس هستش و همونجوری که اطلاع داره نشون بارها گفته که میخوان ویزا بگیرن برن و با همتایانشون در ایران ملاقات بکنن که این ویزا رو هنوز دولت جمهوری اسلامی ایران به ایشون ندادن، خیلی در این هستن که مطمئن بشن تمامی جوانب رو دارن در نظر میگیرن. حتی خانم هیلاری کلینتون که ایشون هم در گذشته گفته بودن مثلا به کلینتون که نباید مسئله حمله به ایران رو کنار بگذاریم، حتی ایشون هم بعد از جلسه آقای بوش با خبرنگاران گفت که آقای بوش نباید فرض بکنه که چون ما گفتیم ایشون میتونن برن عراق این یعنی این که به هر کشوری که بخوام من جمله ایران میتونن حمله بکنن. بنابراین این الان واقعا مد نظر کنگره هستش و میگم به خصوص مجلس نمایندگان که به طور مرتب هر هفته داریم میبینیم نشست هایی دارن در مورد ایران، کسانی مثل دکتر عباس میلانی، ریتاکی، غیره و غیره، همینجور لورت و اینها در این نشست ها در همین یک دو هفته اخیر بودن که خب این مقدار همین بحث اونچه که سال 2003 ایران پیشنهاد داده بود برای بهبود روابط و غیره پیش کشیده شده. واقعا کنگره الان بیش از هر چیز چون یک مقدار زیاد میبینن که دلیلی که دموکرات روی کار آمدن یکی از دلایل اصلیش سیاست آمریکا در عراق بوده و بعد هم مسائلی که بعد از اون پیش آمد، اینه که بعضی از اطلاعات اشتباه بود، بعضی از فرضیه‌ها اشتباه بود، میخوان مطمئن بشن که اگر احیانا همچین مسئله پیش بیاد، اونا میخوان جلوگیری بکنن، ولی اگر هم پیش بیاد دیگه تا آخرین حدش مسئله رو پیش برن که تقصیر رو بر روی اونها نذارن که مبادا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 روشون اثر بگذاره. منظورم دموکرات‌ها هستن.
آیا همایون پور دیدید که اشاره شد به گرایشایی که در کنگره وجود داره و تلاشایی که اونجا انجام شده و همینطور قبلش پرداختیم به همون صحبتی که شما کردین در مورد گرایش‌های مختلف در درون کابینه آقای بوش بر سر مسئله برخورد با ایران در گفتگو با خانم هانتر و بعد آقای یکتافر؟ حالا چون شما مسائل مربوط به احزاب آمریکا رو خیلی با جزئیات دنبال می‌کنین، این سوال می‌خوام از شما بکنم که آیا دیدگاه‌های دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکایی درباره نقش ایران در عراق تفاوت‌هایی داره؟ اگه داره مستندش چیه؟ و اون وقت برآیند مواضع دو حزب اصلی آمریکا در این زمینه تا چه حد می‌تونه کارساز باشه؟
بذارید از حزب دموکرات شروع کنیم. دموکرات‌ها همونطور که آقای یکتافر اشاره کردن دلیل عمده موفقیت خودشونو در انتخابات میان دوره اخیر مسئله جنگ با عراق میدونن و بنابراین میخوان که این مسئله هنوز مطرح باشه و ادامه پیدا کنه، به این معنی که از نظر انتخاباتی به نفعشون خواهد شد. البته ما یه سری نماینده‌های مجلس داریم، یه سری سناتورا رو داریم و یه سری کاندیداهای ریاست جمهوری رو که اینا هر کدومشون مواضعشون یکم با هم دیگه متفاوته در قبال ایران و حتی در مورد جنگ با عراق. اما اون چی که به نظر میاد بشه به عنوان سیاست کلی دموکرات‌ها عنوان کرد اینه که اونا در مجموع طرفدار راه حل‌های دیپلماتیک هستن برای مشکلات و موانعی که بین ایران و آمریکا وجود داره در وهله اول، یعنی میخوان که از طریق دیپلماسی قضیه را حل کنن. در مرحله دوم با دخالت نظامی مخالفند و در مرحله سوم نسبت به بسیاری از منابع اطلاعاتی و گزارش‌های داخل دولت فعلی آقای بوش مشکوک هستند. این سه تا وجه کلی رو میتونیم در مورد دموکرات‌ها عنوان کنیم. در مورد جمهوری‌خواه‌ها از یه طرف شکست انتخاباتی اخیر رو دیدن و خیلی نگران انتخابات سال 2008 چون نه تنها انتخابات ریاست جمهوری بلکه یک سوم نمایندگان سنا و تمام نمایندگان مجلس نمایندگان اینو دوباره مجبورن انتخاب بشن. بنابراین خیلی نگرانن که نکنه دوباره این قضیه جنگ عراق و احتمالاً اگر درگیری هم با ایران پیش بیاد اثر منفی بذاره و اینا کرسی‌های بیشتری رو از دست بدن و حتی انتخابات ریاست جمهوری رو ببازن و دموکرات‌ها بیان روی کار. اما از طرف دیگه هم خودشونو ناچار می‌بینن که تا یه حدی از رئیس جمهور که از همون حزب دفاع کنن و حتی خیلی از اینایی که تو کنگره بودن خب در عرض این 4 سال اخیر از سیاست آمریکا در قبال جنگ عراق حمایت کردن و براشون یکم شاید مشکل باشه که یه دفعه برگردن 180 درجه بگن نه ما مخالفیم. بنابراین یه جوری گیر کردن این وسط، چنان که ما دیدیم قرار بود در سنا تصویب‌نامه‌ای بگذرونن که قدرت اجرایی هم نداشته باشه ولی فقط نسبت به جنگ مخالفتی کرده باشن و اولا جمهوری‌خواها قرار شد که همکاری کنن با دموکرات‌ها که به اون حد نصاب 60 رأی برسه در مجلس سنا. اما همونطور که دیدیم آخر سر بعد از تمام مذاکرات و تلاشا این قضیه بی‌نتیجه مون چون جمهوری‌خواها نتونستن تعداد رأی لازم رو به اون تصویب‌نامه اضافه کنن. بنابراین جمهوری‌خواها به نظر من الان در موقعیت بسیار دشواری هستن. از یه طرف نمی‌خوان بر ضد رئیس جمهور خودشون حزب خودشون فعالیت کنن و اعلام نظر بکنن ولی از یه طرف دیگه هم می‌دونن که انتخابات سال 2008 بسیار می‌تونه براشون خطرناک باشه اگر یه مقدار حداقل اعلام استقلال شخصی از این نظر نکرده باشه.
حالا من می‌خوام برسم به جمع‌بندی این میزگردی که داریم و از هر سه میهمان می‌خوام که این سوالو پاسخ بدن که چند گزینه کلی در برابر مقامات واشنگتن وجود داره برای تنظیم مناسبات با تهران. خانم هانته،
بله، ببینید گزینه واقعی به عقیده من، البته این عقیده شخصی منه، قدر مسلم اینه با توجه به خطراتی که برخورد نظامی با ایران خواهد داشت، البته امریکا میتونه ایران رو کاملا با خاک یکسان بکنه ولی مسلما اثرات این در منطقه و حتی در اقتصاد جهانی و غیره طوری خواهد بود که این هزینه سنگینی برای خود امریکا هم در بر خواهد داشت. بنابراین بقیده من و خیلی از امریکایی‌ها الان اینو میدونن، چه در به اصطلاح رهبری، که البته منظور من از رهبری فقط ادمنستریشن نیست بلکه کنگره و حتی مقامات دیگه و غیره، اینا همه این رو واقعا میدونن. پس بنابراین اون چه که واقعا راهبردی که میشه گفت منطقی است و میتونه منافع امریکا رو، حالا ایران کاری نداریم، منافع امریکا رو بیشتر تضمین بکنه که یک نوعی سازش و سازگاری با ایران بشه تحت شرایطی که این هم باعث این بشه که در رفتار خارجی ایران یک تغییرات مثبتی صورت بگیره و ایران یک نقش سازنده ای رو حالا چه در عراق چه در افغانستان و چه در منطقه به طور کلی بازی بکنه و همین که چه بسا که اگر با بهبود به اصطلاح روابط با امریکا یک مقدار از این سختگیری ها و غیره که در داخل ایران هم هست اینا کمتر بشه و یک نوع به اصطلاح راه تحول و تحول مثبت و صلح‌آمیز در ایران انجام بگیره. اما برای اینکه امریکا این راهبرد رو عملی بکنه عقیده من دو اصل مهم هست که اینو باید در پیش بگیره. یک اصل مهم اینه که باید آشکارا بگه که اینها نمیخوان به زور تغییر حکومت در ایران پیش بیارن، به تغییر رژیم در ایران پیش بیارن. اگر تغییر در ایران شد در نتیجه تحولات طبیعی خود ایران، خب البته که چه بهتر، ولی خب برای اینو به زور نمیخوام، برای اینکه شما نمیتونید با یک دولت مذاکره و سازش بکنید و در این حال بگین هدف ما اینه که ما میخوایم شما را از کار برداریم یا از بین ببریم. این یکی. مسئله دیگر هستش که اینا باید امریکا حاضر باشه همطور که با کره شمالی و غیره کرده یک نوع راه حلی که به اصطلاح آبروی هر دو طرف رو حفظ بکنه. الان دولت سوئیس ظاهرا یک پیشنهادی رو میخواد بده که در ایران برای مدتی به اصطلاح این غنی‌سازی رو تعلیق میکنه که چه بسا که در این مورد مذاکرات صورت بگیره. مسئله جالب توجه این هستش که این روسا آقای دکتر ولایتی که سفر کرده بود مسکو و جاهای دیگه صحبت‌هایی کردن که بقیده من خیلی مهم برای که نزدیک به رهبره، که گفته که مسئله تعلیق برای ما یک مسئله تابو نیست. اما اگر دولت امریکا اصرار بکنه برای خاطر اینکه نشون بده که ایران مجبور شد که زیر فشار ما پشتش خم بشه که شما حتما باید تعلیق بکنید ولی ما صحبتی با شما نمی‌کنیم، خب بنبست ادامه خواهد داشت. بقیده من الان به اندازه کافی ایران فشار رو احساس می‌کنه که من فکر می‌کنم یک نوع شاید نرمش و انعطافی در رفتارشون پیدا بشه. بنابراین امریکا در اینی که خب نباید فشارها رو به کلی کنار بذاره، باید ظاهراً تا حداقل امتحان بکنه که ببینید این حرفایی که رهبران ایرانی میزنن یا مشاور اونها میزنن آیا اینا درسته، اینا جدی هستن یا نه. بلا متاسفانه ما داریم به یک موضع میرسیم که نتیجهش برای هر دو طرف ممکنه خیلی ناگوار بشه.
آقای یکتافر، اون گزینه‌های دیگه تا چه اندازه به نظر شما واقعیه؟
واسش من در تایید سخن خانم هانتر باید این رو بگم که آمریکا به خاطر مثلا عراق خودش در موقعیتی گذاشته که خیلی براش مشکلات زیادی در قبال ایران ایجاد شده. از یک طرف اون سخت گرایی رو که دیدیم در طول یکی دو ماه گذشته، حالا حتی اگر بلوف هم باشه، آوردن ناوگان به خلیج فارس، این دستور آقای بوش به این که اگر عوامل ایرانی رو در عراق دیدین میتونین بکشین، و همینجور دستگیری‌های اخیر و این اتهامات حالا چه صحیح چه نادرست، این فشارها رو که دیدیم یه دیدم میگن این روی عمل ایران در صحنه جهانی تاثیر بسزایی داشته و این نرمش رو می‌بینیم. اولا از یک طرف می‌بینیم که آقای احمدی نژاد دیگه اونجور نمیره بالا، قرار بود که اعلام بکنن ایشون که 3000 سانتریفیوژ در سالگرد انقلاب اعلام خواهد شد، همچین اتفاقی نیفتاد. هم آقای ظریف سفیر ایران در سازمان ملل و آقای احمدی نژاد و بقیه مصاحبه‌های مختلف با رسانه‌های آمریکایی انجام دادن که بخوایم برای اینا در یک طرف می‌بینن که این نوع فشار باعث این نوع نرمش شده. از طرف دیگه هم البته هر نوع فشار بیشتری رو که بخوام بیارن به طور مدام، معذرت خواستری دستش، به طور مدام با انتقاداتی روبرو میشن که میگن دوباره شما همین راهی رو که در قبال عراق پیش رفتین دارین الان پیش میبرین و این یک نوع زمینه چینی برای حمله به ایران هستش و ما دیگه حرف شما رو قبول نداریم و هر نوع مدرکی هم که میارین تا موقعی که واقعا اثبات نشه به هیچ وجه بر شما پشتیبانی نمیکنیم و در یک موضع دفاعی کاخ سفید رو قرار داده. اگر واقعا هدف این هستش که ایران رو یک مقداری آمریکا بخواد به طرفی بکشونه که غنی سازی رو تعلیق بکنه و یا حتی دست برداره و بخواد مدل کره شمالی رو در همینجا پیاده بکنه و دیگر مسائل، باید آمریکا اون مقام رهبری جهانی رو پیش بگیره و راهی رو پیدا بکنه که به نوعی هم برای ایران یک مقداری به اصطلاح رو میگذاره و هم برای خودش. عواملی که در کاخ سفید هستن یک مقدار تندروهایی که هنوز که هنوزه تأثیر بسزایی روی سیاست آمریکا دارن، تمایلی به این مسئله ندارن، چون میگن اگر ما راهی رو پیدا نکنیم که ایران رو به اصطلاح حتی از نظر روانی خرد بکنیم و یا اگر این مسئله یعنی که رژیم ممکنه عوض بشه این رو برداریم از میز، به نفع ایران تموم خواهد بشه و اینها بیشتر بالا پر خواهند گرفت و در عراق، در آسیای صغیر، به هر حال اون خط شیعه و غیره و غیره و غیره بیشتر بالا پر خواهند گرفت و اینها رو باید چید. اگر باشه این قدرت نمایی که آمریکا در قبال ایران داره، این تا حدی میتونه واقعا موثر باشه که اگر از اون خط قرمز رد بشه آمریکا امکان اینو داشته باشه که بتونه اون کارو انجام بده. یعنی اگه مثلا حمله باشه باید در موقعیت باشه که حمله رو بکنه، چون بلوف فقط ارزش تا موقعی که بدونین امکان این انجام شدنش هست، وگرنه اگر میدونین که امکانش نیستش دیگه واقعا بلوف ارزشی نداره. و چون در مثلا عراق پیش اومده خیلی‌ها میگن که این امکان هستش، حالا چه از طرف آمریکا چه از طرف اسرائیل و غیره، ولی مسئله که با منطق برای من حداقل جو در میاد اینه که آمریکا از اینجا بتونه به عنوان یک قطب قدرت این رو در دست بگیره و راهی رو پیدا بکنه، چون نرمش رو ما در ایران می‌بینیم و می‌بینیم که ایران همونطور که خانم دکتر هم گفتن، آقای ولایتی در سخنرانی آخرشون و غیره و غیره، این رو دیدیم، این رو باید بتونه در دست بگیره و راهی رو پیدا بکنه که بتونه به اهدافش برسه بدون اینکه ایران رو چه از نظر توانایی قدرت، چه از نظر روحی و غیره خرد بکنه، که شاید به نوعی این منطقه، این جهان یک مقداری از این خطری که ما الان باهاش روبرو هستیم بتونه جدا بشه.
آقای همایون پور، نوبت شماست. در آستانه پایان مهلتی که شورای امنیت سازمان ملل به ایران داده برای تعلیق غنی‌سازی اورانیوم، کدوم سیاست تهران، کدوم گزینه واشنگتن رو بیشتر تقویت میکنه؟
سیاست ایران هم مؤثر به قول ضرب المثل قدیمیمون یه دست صدا نداره و همونطور که در داخل آمریکا چند نظری وجود داره و گروه‌های مختلف هر کدوم برای پیشبرد سیاست مورد علاقه خودشون فعالیت میکنن، در داخل ایران هم دقیقاً همینجوره. ترس من از اینه که افراطیون و تندروهای داخل ایران و تندروهای داخل آمریکا هر دوشون موفق بشن که در اون صورت برخورد نظامی اجتناب ناپذیر میشه و به ضرر همه خواهد بود. هنوز خیلی راه داره ایران تا واقعاً به اونجایی برسه که بتونه اورانیوم به نحوی غنی کنه که قابل تبدیل به سلاح‌های اتمی بشه، و تازه بعدم که به اون مرحله از فناوری و پیشرفت علمی رسید و تونست تمام این مشکلات فنیش رو حل کنه، باید اینو روی یه موشکی بذاره، اون سوار کردنش روی موشک که اون به عنوان یه سلاح اتمی قابل استفاده باشه. ما تا اونجا هنوز خیلی راه داریم، خیلی فاصله داریم. اگر حتی بخوایم تخمینای مقامات امنیتی اسرائیلی که در این مورد از همه بدبینانه تره اونو ملاک عمل قرار بدیم، اونام هنوز میگن 2 سال ایران کار داره، حتی تا 10 سال هم این فاصله رو تخمین زدن. هنوز چند سال فرصت هست که آمریکا و ایران هر دو دولت‌ها یه مقداری سعی کنن این هیجانات رو تخفیف بدن و در راه یه راه حل دیپلماتیک و صلح‌جویانه قدم بردارن. آمریکا اگه بخواد خیلی پافشاری کنه روی اینی که تا لحظه‌ای که ایران تمام فعالیت‌های غنی‌سازی رو رو معلق نکنه، اینا هم کوچکترین قدمی بر نخواهند داشت، این بنبست کامله. از اون ور ایران هم باید حالت کجدار و مریضش رو یه مقداری اصلاح کنه و صریحا بیاد بگه ما در چه شرایطی حاضریم کار غنی‌سازیمون رو معلق کنیم یا حداقل کند کنیم سرعتش رو و انتظارمون از آمریکا و دول غربی چیه. چون یه روز یکی میاد یه حرفی میزنه، فردا یکی دیگه شون میاد حرف ضدش رو میزنه و معلوم نیست واقعا کدوم نیروه که داره این سیاست رو میخواد پیش ببره. همطور که تو روزنامه واشنگتن پست و غیره این چند روزه خیلی صحبتش بوده، این مسئله که ایران درست قبل از حمله آمریکا به عراق پیشنهاد یک معامله بزرگ داده بود که بیایم تمام مسائلمون رو بشینیم یه جا حل کنیم، این به نظر من نشونه مثبتیه و آمریکا حقش می بود که این قضیه رو دنبال میکرد، ولی به نظر من هنوزم دیر نشده و میشه که اون جریان رو دوباره زنده کرد.
با سپاس از شما آقای همایون پور، آقای یکتافر و خانم هانتر، و با سپاس از شما شنونده رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه هفتگی دیدگاه ها را می شنیدید که همکار رادیو فردا امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. آن دست از شنوندگانی که بخواهند دوباره این برنامه را بشنوند یا موفق به شنیدن کاملان نشدند،